بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان و نیک سیرتان معرفت جو، سلام. آرزومندیم چراغ فکرتان همواره پرفروغ و دلهای نورانیتان پیوسته در معرض نسیم جانفزای معرفت باشد. با 90 برنامه از مجموعه برنامه ی حدیث یار در خدمتتان هستیم. همراهان دلاغاه، موضوع سخن ما حدیث 28 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره الشریف بود. در برنامه پیشین در خصوص مفهوم و معنای لقاء الله به تفصیل مطالبی خدمتتان عرض شد. در برنامه امروز به بعضی احوال غیب که در هنگام احتضار برای انسان مکشوف می شود می پردازیم. لطفاً با ما تا پایان برنامه همراه باشید. جویان پاک دل، انسان در وقت احتضار آثار و صور اعمال خود را مشاهده می کند و بشارت بهشت و وعید جهنم را از ملک الموت علیه السلام می شنود. اگر از اهل سعادت و ایمان باشد آثار لطف و جمال در او بروز می کند، پس قلب حب بلقاء الله پیدا می کند و آتش اشتیاق جمال محبوب در قلبش افروخته می گردد. و اگر از اهل شقاوت و کفر و نفاق و اعمال قبیح باشد، به اندازه حظ و بهره خود و آنچه در دار دنیا کسب نموده از آثار غضب و قهر الهی و دار اشقیا برای او مکشوف می شود و چنان وحشتی و انقلابی در او پیدا می شود که هیچ چیز پیش او مبغوض تر از تجلیات جلالیه و قهریه حق نیست. و بر اثر این بغض و عداوت چنان سختی و فشار و عذابی بر او وارد می شود که جز ذات مقدس حق کسی اندازه آن را درک نمی کند. آری، برای اهل معاصی به اندازه کسبی که کرده اند نمونه ای از جهنم خودشان بر آنها ظاهر خواهد شد و در این حال هیچ چیز پیش آنها وحشتناکتر از انتقال از این عالم نیست. خب، در این لحظه به سخنان حجت الاسلام و المسلمین مهندسی، کارشناس محترم برنامه گوش می سپاریم که در این خصوص ایراد شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در باره 28 حدیثی بود که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب ارزشمند شرح 40 حدیث عنوان فرمودن. حدیث رو در جلسه گذشته خدمت شما عزیزان تقدیم داشتیم. مضمون حدیث این بود که راوی سوال میکنه از امام صادق علیه السلام که آیا کسی که دیدار خداوند و ملاقات خدا را دوست داشته باشد، آیا خداوند هم ملاقات او را دوست خواهد داشت؟ و آیا کسی که بغض نسبت به لقاء الهی داشته باشه، خداوند هم از دیدار این انسان خشمگین خواهد شد یا نه؟ حضرت فرمودند بله. اونگاه راوی گفت که به خدا قسم ما از مرگ کراهت داریم. حضرت فرمود این طور نیست که شما گمان میکنید. موقع معاینه، یعنی موقعی که لحظه ارتحال از این عالم به عالم دیگر هست، ملاک اونجاست که وقتی انسان ببیند که اون کرامات الهی رو، بسیار علاقمند خواهد شد برای مرگ و آمادگی کامل برای ارتحال و رفتن از این عالم در وجودش پیدا خواهد شد و علاقمند به ملاقات خدای متعال خواهد بود و خدای متعال هم دوست می‌دارد لقاء و ملاقات و دیدار این بنده مؤمن رو. و اما وقتی که این انسان کراهت پیدا بکند، اون وقتی است که مبغوظ‌ترین چیزها در دید این انسان ملاقات پروردگار هست و از اون طرف هم خدای متعال خشمگین خواهد بود از دیدار این بنده. در توضیح این حدیث شریف بعضی از نکات اشاره شد. معنای لقاء الله رو در جلسه گذشته اجمالا اشاره کردیم. بس کردیم منظور از لقاء الهی که در روایات ما، در آیات قرآن، در مناجات ها و ادعیه‌ای که وارد شده و ائمه علیهم السلام اولیاء الهی خواهان این لقاء الهی هستند و اهل معرفت در ارتباط با مسئله لقاء الله مطالبی رو عنوان می‌کنند، اینها حقایقی است که در جای خودش بسیار حقایق برهانی و استدلالی هست، گرچه باید با کشف و شهود مسئله انجام بگیرد، اما با برهان هم می شود او رو به اثبات رسوند که این مسائل کاملا صحیح و درست است. و عرض کردیم مقصود از لقاء الهی این است که انسان اگر به یک تقوای تام و اتمی برسد، اعراض کلی قلب از تعلقات دنیوی و بلکه از تعلقات نسبت به ماسب الله پیدا بکنه، این چنین انسانی قلب و دل و آینه قلبش استعداد این رو پیدا می کند که منعکس کننده انوار تجلیات جمال و جلال الهی قرار بگیرد. و مقصود از لقاء الهی هم همین هست. عرض کردیم اهل معرفت که دم از لقاء الهی می زنند، مقصودشون اکتناه ذات اقدس الهی نیست. یعنی این گونه نیست که اینها مدعی این معنا باشند که انسان به جایی می رسد که می تواند ذات خدای متعال رو بهش راه پیدا بکنه. این به هیچ وجه امکان ندارد، به دلیل عقلی و به دلیل نقلی به هیچ وجه امکان ندارد. موجود محات، موجودی که خودش در حیطه وجود لایزال الهی و نامحدود حق هست، چگونه میتواند که به ذات نامحدود احاطه پیدا بکند؟ مگر می شود موجود محدود به نامحدود احاطه پیدا کند؟ مگر می شود موجود محات به موجود محیط احاطه پیدا بکند؟ موجودی که قلب و دل و سیر و سلوکش در جنبه های قلبی و عقل و فکر و تعقلش در جنبه های عقلی همه در تحت اراده و وجود ذات اقدس الهی هست، مگر چنین موجودی براش امکان دارد که بتواند به ذات اقدس الهی راه پیدا بکند؟ بنابراین هیچ اهل معرفتی مدعی این معنا نیست که مقصود از لقاء الهی یعنی رسیدن به کنه ذات اقدس الهی. عنقا شکار کس نشود دام بازگیر. بلکه عرض کردیم مقصود از لقاء الهی به معنای این است که قلب و دل محل تجلیات انوار جمال و جلال الهی، اسماء و صفات الهی قرار بگیرد. و اگر سخن از مسئله تجلی ذاتی هم می شود، یعنی انسان سالک به جایی می رسد بر فرض این که استعداد ذاتی داشته باشد، به مرحله می رسد که فناء ذاتی برش حاصل می شود، می بیند که خودش و همه موجودات عالم فانی در ذات اقدس الهی هستند و می بیند که همه موجودات عالم آیات حقن، مظاهر اسماء صفات الهی هستند. حقیقت این عالم رو درک میکند. نه اینکه به کنه و ذات و حقیقت ذات اقدس الهی به خود راه پیدا بکند. مقصود از لقاء الله که در این احادیث مطرح هست اجمالاً به این بیان باید مطلب رو دنبال کرد. مطلب دیگری که در ارتباط با این حدیث باید مورد بحث قرار بگیرد این است که در وقت مردن بعضی از احوال غیب بر انسان مکشوف می شود، همینطوری که در این حدیث حضرت فرمود که ملاک اندل معاینه هست، یعنی وقتی که آثار ارتحال و آثار وفات رو مختزر درک میکنه اونگاه حقایقی برای او مکشوف میشود. انسانی که در این عالم هست به لحاظ تعلقاتی که به این عالم پیدا کرده یک حالت سکر، یک حالت بیهوشی، یک حالت بیهسی نسبت به حقایق باطن داره. اون چی که براش مشهود هست، اون چی که براش محسوس و ملموس هست، ارتباطی است که به این سو دارد، به این عالم دارد، توجهی که قلبش به این عالم دارد. اما اگر این انسان به حسب باطن توجهات ملکوتی هم داشته باشد، اهل ایمان باشد، ایمان در قلب و دلش رسوخ پیدا کرده باشد، گرچه در صورت ظاهر یک سری تعلقات به امور دنیوی پیدا کرده باشه، اما بعد از سکرات مرگ بالاخره توجهی به عالم غیب پیدا می کند و اونگاه که این انصراف براش حاصل شد از این نشعه و از این عالم تا حدودی براش انصراف پیدا شد نسبت به اون عالم، قلبی که در درونش ایمان به حقیقت بود، ایمان به خدای متعال بود، متوجه به اون عالم خواهد شد و در نتیجه ملکوت عالم، ملائکه‌ای که خدای متعال بر این انسان گمارده او رو میبرند به عالم باطن میبرند. بعد از بردن به عالم برزخ و انصرافی که برای این انسان حاصل شد، مقداری از حقایق عالم برزخ برای این انسان منکشف میشود، روزنی از عالم غیب بر روی دل این انسان باز خواهد شد، مقام خودش رو ادراک میکنه، میبیند که نتیجه ایمان و عمل صالحی که در دنیا داشته چیه و لذتی که از این مسئله میبرد بسیار علاقمند است بر اینکه اون لذت ادامه پیدا بکند. لذا در اون حالت هیچ کراهتی دیگه از مرگ نداره. کراهتی که انسان مؤمن از مرگ داره قبل از این است که به اون حالت برسه، چرا که عرض کردیم بالاخره مقداری تعلقات و توجهات به این عالم رو پیدا کرده. اما وقتی که بر اساس اون فشارهای مرگ تعلقاتش نسبت به این عالم ضعیف شد و از بین رفت و انصرافی براش حاصل شد، توجهی به عالم غیب پیدا کرد، آثار ایمان رو، نورانیت ایمان رو، زیبایی های اعمال صالحش رو، اینا رو میبینه و به شدت علاقمند میشود برای ادامه اون لذت ها، ادامه اون کرامت های الهی و نعمت های ابدی و بی نهایت الهی، عاشقانه مرگ رو میپذیرد. برابر این هر انسانی در اون هنگام احتضار و در هنگام ارتحال بالاخره براش روشن میشود که اهل بهشت هست یا اهل جهنم هست. روایتی از امیرالمومنین سلام الله علیه منقول هست که حضرت فرمود حرام علی کل نفس ان تخرج من الدنیا حتی تعلم انه من اهل الجنه هیه ام من اهل النار. هر نفسی که از این دنیا خارج می شود متوجه خواهد شد که از اهل بهشت هست و یا از اهل آتش هست. امام رضوان الله تعالی علیه به عنوان یک نمونه برای تجلی این دو حالت، حالتی که انسان مؤمن از دنیا می رود و می فهمد که اهل بهشت هست و حالتی که انسان کافر از دنیا می رود و می فهمد که اهل عذاب و اهل جهنم هست، این حدیث رو عنوان فرمودند که از جناب مرحوم فیض در علم الیقین که در اونجا از امام صادق علیه السلام حدیث منقول هست که حضرت فرمود منکم والله یقبل ولکم والله یغفر فرمود به خدا قسم اعمال از شما پذیرفته می شود. مقصود یعنی از شمایی که اهل ولایتید، شمایی که ولایت ما اهل بیت رو پذیرفتید. ولکم والله یغفر، به خدا قسم شماها آمرزیده می شوید. انه لیس بین احدکم و بین ان یقتبت و یر السرور و غرت العین الا ان تبلغ نفسه ها هنا و او ما بیده الی حلقه. فرمود بین شما و بین اینکه این حالت که مورد قبطه واقع بشوید، یعنی اون کرامات شامل حالتون بشود و اگر دیگرانی ببینن قبطه به حالتون بخورد، و اون حالتی که شما سرور و بهجت و ابتهاج رو بلعیان مشاهده کنید، اونگاه که روشنایی چشم و قرة العین رو براتون حاصل بشود، فاصله نیست الا اینکه شما نفستون و جانتون به حلقتون برسه، یعنی در اون لحظه‌ای که دیگه به خود از این عالم برید، اونگاه هست که شما به دلیل ایمانتون و به دلیل اینکه ولایت رو پذیرفتید و پیروی از اهل بیت عصمت و طهارت رو قبول کردید، حالت‌های بسیار لذت بخش و سرورآفرینی در اون حالت براتون حاصل می‌شود که لحظه لحظه ارتحال و از عالم دنیا به برزخ حرکت کردن هست. ثم قال علیه السلام انه اذا کان ذلک واحتذر حذره رسول الله صلی الله علیه و آله و علی و الائمه و جبرئیل و میکائیل و ملک الموت علیهم السلام. امام صادق علیه السلام فرمود در اون لحظه احتضار، وقتی که این انسان لحظات آخری عمرش رو در این عالم و لحظاتی است که میخواد کم کم زندگی برزخش رو آغاز کنه و از این عالم برود، فرمود بر بالین این محتضر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حاضر میشود و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و الائمه، همه ائمه بر بالین این محتضر حاضر میشوند و من جمله جبرئیل هست، میکائیل هست، ملک الموت عزرائیل علیهم السلام، اینها بر بالین محتضر حضور پیدا میکنند. فید نو منه جبرئیل علیه السلام فیقول لرسول الله صلی الله علیه و آله ان هاذا کان یحبکم اهل البیت فاحبه. جبرئیل نزدیک میشود به این انسان محتضر، رو میکند به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و عرض میکند که این انسان شما اهل بیت رو دوست میداشت، شما هم او رو دوست بدارید. فیقول رسول الله صلی الله علیه و آله یا جبرئیل ان هاذا کان یحب الله و رسوله و اهل بیته فاحبه. رسول اکرم میفرماد بله، این انسان خدا رو دوست می داشت، پیغمبر رو دوست می داشت، اهل بیت رو دوست می داشت، شما هم او رو دوست بدارید. فیقول جبرئیل یا ملک الموت ان هاذا کان یحب الله و رسوله و آل رسوله فاحبه وارفق به. جبرئیل رو به عزرائیل ملک الموت می کند و می گوید که این انسان خدا و پیغمبر و اهل بیت پیغمبر رو دوست می داشت، تو هم او رو دوست بدار و با او مدارا بکن. فیدنو منه ملک الموت علیه السلام فیقول یا عبدالله اخست فکاک رغبتک، اخست امان براعتک، تمسکت بالاسوت الکبرا فی الحیات الدنیا فیوفقه الله. عزرائیل ملک الموت رو می کند به این انسان محتضر و می گوید آیا براعت خودت و آزادی خودت رو آیا گرفتی یا نه؟ آیا به عصمت کبرای الهی چنگ زدی در زندگی دنیا یا نه؟ به اون جایگاه امن و مطمئنی که باید تمسک می کردی تمسک کردی یا نه؟ این انسان مؤمن در جواب ملک الموت می گوید نعم بله. فیقول له و مازاک، فیقول ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. عزرائیل رو به این محتضر می کند، میگه چیه اون برگه امانت تو و اون تمسکی که به عصمت الکبری کردی چیه؟ جواب میده ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. من ولایت علی رو قبول داشتم، من ولایت اهل بیت علیهم السلام رو پذیرفته بودم، من محبت اونها رو در قلب و دلم جا داده بودم، من امامت و رهبری مفترض الطاعه اونها رو پذیرفته بودم. فیقول صدقت اسرائیل، تصدیق میکنه که درست میگی و راست میگی. بعد اسرائیل میگوید اما الذی کنت تحذر فقد آمنک الله و اما الذی کنت ترجو فقد ادرکته. ابشر بالسلف الصالح مرافقت رسول الله صلی الله علیه و آله و علی و الائمه و علی و الائمه من ولده علیهم السلام. ملک الموت بین انسان محتضر میگوید از اون چی که میترسیدی در امن و امانی و خدای متعال تو رو در امنیت قرار داد و نسبت به اون چی که امیدوار بودی بهش رسیدی. بشارت باد بر تو، به اون سلف صالح، گذشتگان و پیشینیان صالح و پاک، همراهی رسول اکرم و علی و ائمه، از فرزندان علی علیهم السلام که با تو همراه خواهند بود. ثم یسل نفسه سلا رفیقا، اونگاه با مرافقت و با مدارا جان این انسان رو خواهد گرفت. ثم ینزل بکفنه من الجنه و هنوته و هنوتون کلمس کل ازفر فیکفن بذالک الکفن و یهنت بذالک الهنوت ثم یکسا حلتا صفراء من حلل الجنه. امام صادق علیه السلام فرمود بعد از این حالت که جان این انسان مؤمن رو و اهل ولایت اهل بیت علیهم السلام رو گرفت، کفنی از بهشت خواهد آورد، هنوتی اونقدر خوشبو که مثل مشک، مشک بسیار خوشبو، این رو هنوت خواهد کرد، به اون کفن کفن خواهد کرد و به اون هنوت هم هنوت خواهد کرد و بعد از یک حله زرد رنگی از حلل و حله ها و زیور و زینت های بهشت این انسان رو آراسته می کند. فاذا وضع فی قبره، وقتی که در قبر گذاشته شد، فتح له باب من ابواب الجنه يدخل عليه من روحها و ریحانها. اونگاه که این انسان رو در قبر گذاشتن، دری از درهای بهشت به روی این انسان باز خواهد شد و این انسان داخل در این بهشت خواهد شد و از روح و ریحانش استفاده خواهد کرد. ثم یقال له نم نومت العروس علی فراشها، آرام بگیر در یک آرامشی که همانند یک عروسی که بر فراشش با آرامش قرار میگیره تو هم در عالم برزخت این چنین باش. ابشر بروح و ریحان و جنت نعیم و رب غیر غضبان، بشارت بر تو باد به روح و ریحان و بهشت و نعمتها و پروردگاری که بر تو غضب ندارد. این ترسیمی که امام صادق علیه السلام فرمود از انسان مؤمن اهل ولایت، انسانی که محبت اهل بیت علیهم السلام رو در دل داره، انسانی که ولایت و امامت و زعامت ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین رو در دنیا پذیرفته بود و ملتزم به این ولایت شده بود، تصویری که حضرت فرمود در هنگام احتضار و در هنگام ارتحال از این عالم دارد این چنین هست. ملاحظه فرمایید با این وضعیت آیا این انسان دیگه میل داره که به دنیا برگرده؟ با این وضعیتی که میبیند رسول اکرم، امیر المؤمنین سلام الله علیه و دیگر ائمه، جبرئیل، میکائیل، عزرائیل، همه اینها به ملاقاتش اومدن و همه سخن از مسئله محبت و رضایت نسبت به این مؤمن دارن و با این زیور و زینتهای بهشتی و این جایگاه بسیار لذت بخش ابدی روبرو می شود، آیا هیچ به فکر بازگشت به دنیا هست؟ آیا هیچ کراهتی و نگرانی در اون لحظه از مرگ خواهد داشت؟ بعد از این امام صادق علیه السلام میپردازد به تصویر لحظه احتضار و ارتحال انسان کافر از این عالم. در ارتباط با این تصویرها در جلسه گذشته خدمت شما عزیزان عرض شد که اینها در واقع تمثل اون انتخابهایی است که این انسان در عالم دنیا انجام داد. انسانی که قلب و دلش رو محل محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام کرد، لحظه مرگ مثل یک آینه است که این انتخاب رو دارن بهش نشون میدن. مرگ هر انسانی متصل به زندگی اوست. ما هر طور زندگی کنیم همون طور میمیریم. ما هر جور در زندگی راه رو اختیار کردیم، منتها الیه این راه همون چیزی خواهد بود که از سنخ راهی است که در دنیا برگزیدیم. ببینید چه راهی رو انتخاب کردیم. آیا راه ایمان هست؟ راه ولایت اهل بیت علیهم السلام هست؟ راه صفا و پاکی و صداقت هست؟ یا نعوذ بالله راه شیطنت، راه شهوت، راه غضب، راه حیوانیت، راهی که نسبت به دشمنان خدا دوستی کنیم و نسبت به دوستان خدا دشمنی، راه گناه؟ اگه نعوذ بالله این شد، پایان زندگی و منتها الیه این راه هم زشتی است. کسی که زشت زندگی کرد زشت میمیره، کسی که تاریک زندگی کرد تاریک میمیره، و کسی که روشن زندگی کرد روشن خواهد مرد. انسان مؤمن، انسان اهل ولایت، انسانی که در مسیر جلب رضای الهی و مرضات الهی بوده، گرچه در حالت عادی و معمولی از مرگ راحت دارد، اما نمیدونه که در باطن چی براش آماده کرده. فلا تعلم نفس ما اخفیت لها، نمیدونه خدای متعال چی براش پنهان کرده. من قرة اعین، اونهایی که ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده، بر ذهن و بر خیال هیچ بشری خطور نکرده. برادران و خواهران ایمانی، برادران و خواهرانی که اهل نمازید، اهل عفافید، اهل پاکی و پاکدامنی هستید، اهل صلاحید، اهل عشق و محبت به خدا و اهل بیت علیهم السلام هستید، گوارا باد بر شما این گزینش بسیار زیبا، گوارا باد بر شما این انتخاب بسیار احسن. اما اینکه کافر وقتی از دنیا می رود چه تصویری دارد و چه احساسی دارد، امام صادق علیه السلام در ادامه این حدیث می پردازد به بیان حالت کافر در هنگام ارتحالش از این عالم، که انشاءالله این تتمه این حدیث شریف رو در جلسه آینده به عرض شما عزیزان به توفیق الهی خواهیم رسون. از خدای متعال عاجزانه تقاضا داریم که خداوند دست همه ما رو بگیره، از منجلاب طبیعت و گرایش به دنیا و اون چی که خلاف رضای او هست ما رو نجات بده، بیرون بیاره و قلب و دل ما رو محل محبت خودش و محبت اهل بیت علیهم السلام و التزام عملی و قلبی نسبت به راه و روش و سیره و منش ائمه علیهم السلام توفیقش رو عنایت کند و یک زندگی ولایی و زندگی که بر محور عشق و محور محبت به پاکان و پاکی هاست، خداوند توفیقش رو به همه آحاد بشریت کرامت بفرماید انشاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در حسن رخ خوبان، در حسن رخ خوبان، پیدا همه او دیدم،
پیدا همه او دیدم.
در چشم نکو رویان، در چشم نکو رویان، زیبا همه او دیدم،
زیبا همه او دیدم.
آرام دل غمگین جز دوست کسی ندید، آرام دل غمگین جز دوست کسی ندید. به جمله همه او بین زیرا همه او دیدم، به جمله همه او بین زیرا همه او دیدم.
در حسن رخ خوبان، در حسن رخ خوبان، پیدا همه او دیدم، پیدا همه او دیدم. در چشم نکو رویان، در چشم نکو رویان، زیبا همه او دیدم، زیبا همه او دیدم، زیبا همه او دیدم، زیبا همه.
یاران فرهیخته، انسان در وقت احتضار آنچه در خودش بوده و از آن اطلاعی نداشته میبیند. حیات دنیایی پردهی به روی معایبه او بوده و انسان آنچه در خود داشته مشاهده میکند. حضرت امام رحمت الله علیه در قسمتی از شرح این حدیث و در خصوص شهود احوال غیب در هنگام احتضار و مرگ میفرماید: باید دانست که اگر در این عالم محبت به حق تعالی و اولیای او پیدا کنیم و طوق اطاعت آن ذات مقدس را برگردن نهیم و وجهه قلب را الهی و ربانی کنیم، در وقت احتضار این حقیقت با صورت جمیله بر ما ظاهر می گردد. و به عکس اگر وجهه قلب دنیایی شد و از حق منصرف شد، کم کم ممکن است تخم عداوت حق و اولیا در آن کشته شود و در وقت معاینه این عداوت شدت کند و آثار غریبه موحشه از آن بروز کند. پس از مهمات امور مواظبت به این امر است که انسان حالت قلب را الهی کند و وجهه آن را به جانب حق و اولیای او متوجه کند، و این با تفکر در آلاء و نعمای ذات مقدس حق و مواظبت به اطاعت و عبادت البته حاصل می شود.
أنتم سفن النجاة وأنا وحقكم لكم أتوالى يا آل أحمد أنتم سفن النجاة وأنا وحقكم لكم أتوالى أرجوكم لي في المعاد ذريعة وبكم أفوز وأبلغ الآمال فلأنتم حجج الإله على الورى لم يكن ما كنت قال محالا والله أنزل هل أتى في مدحكم والنمل والحجرات والأنفال وليرتقى
شنوندگان ارجمند، به انتهای 90 برنامه از مجموعه برنامه حدیث یار رسیدیم. تا برنامه دیگر که باز با گفتاری دیگر در خدمت شما عزیزان باشیم، همگیتان را به خداوند منان می سپاریم. حضرت حق نگهدارتان باد.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی‌حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی‌حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود.